بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به اینکه طرفین تزاحم مشروطند به قدرت شرعی. در اینجا عرض کردیم که اگر احدهما مقدم باشد بر دیگری به حسب زمان، یتقدم ما هو مقدمان به زمان کما تقدم. و اما اگر تقدمی به حسب زمان در بین نبود و هر دو را می شود در یک زمان انجام داد، آیا در اینجا قائل بشویم به تخییر مطلقا؟ اما از اینکه احد الطرفین اهم باشد از طرف آخر یا نه، یا تفصیل قائل بشویم. اگر احدهما اهم بود از دیگری، حق التقدم للأهم در اونجا در فرض قبلی حق التقدم للأسبق زمانان بود، لکن در اینجا حق التقدم للأسبق اعتباراً، یعنی چون اعتبار اهم باید لحاظ بشه، به این اعتبار ما اهم را مقدم می‌داریم در دوران ام، مگر اینکه طرفین متساوی باشند. خب اونجا قائل به تخییر هستیم، پس تفصیل قائل بشیم یا تخییر. در این باره در کل این مطلب سه مبحث عنوان شده. مبحث اول همین که عرض کردم که آیا اهم را مقدم بداریم املا، این یکی. مبحث دوم این که خب اگر قائل به تخییر شدیم یا طرفین متساوی بودن که قائل به تخییر هستیم، تخییر شرعی است یا تخییر عقلی است. این بحث دوم. بحث سوم این است که خب حالا شرعی یا عقلی ثمره این نزاع چیه؟ شرعی یا عقلی در عقاب معلوم میشه که علی القول به تخییر شرعی یک عقاب و علی القول به تخییر عقلی دو عقاب. این سه مطلب است، هر کدامش قابل اهمیته. ما برای اینکه از کلیگویی قدیم بیاییم پایین‌تر و مطلب را مشخص کنیم، میریم در کتاب عروه، چون همین مطلب که در اصول بحث شده عیناً در عروه مثال او را بیان کرده و رأی خودش را اظهار کرده و محشیرم حاشیه زدن. پس برای خاطر این که مطلب را ساده تر کنیم و فقهی ترش کنیم، من عبارت عروه را میخونم که مطلب یه قدی روشن تر بشه. قال في العروة، كتاب الصلاة، در مكان مصلي، قال الشرط السادس، شرط ششم در مكان مصلي، لو دار الأمر بين مكانين، اگر برای این مؤمنی که میخواد نماز بخونه دو مكان در اختیار او هست که نماز بخونه، فی احدهما قادر على القيام، در یکی از این دو جا قائما میتونه نماز بخونه، بایسته، سقف بالاست میتونه ایستاده نماز بخونه. لا يقدر على الركوع والسجود، اینجا جاش جوری تنگه که نمیتونه سجده و رکوع رو انجام بده، دلا بشه، یعنی جا نیست برای این کار. لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤمنا، یعنی با اشاره. و فی الاخر لا يقدر عليه بالقيام، در جای دیگه، و يقدر عليهما جالسا، در جای دیگه بر قیام قادر نیست ولی کن میتوانه رکوع و سجود بکنه. اینجا ایشون فالاحوت رو الجمع لتکرار الصلاة نمیدونه چی بکنه ایشون، یعنی فتواش احتیاطه، میگه هر دو جا نماز بخونه، یکی اونجا یکی اینجا، کدومش مقدمه نداره، میگه مخیره، میخواد اونجا نماز بخونه، بله احتیاط کنه، یک نماز در اونجا بخونه، یک نماز در اینجا. مرحوم لاینی در اینجا حاشیه داره، میگه که الاولا ان یختار ثانی، یعنی رکوع و سجود را اختیار کنه، در اینجا اهمیت را مقدم داشته، یعنی مقدم داشته بر اهمیت. دارد بر این که لا یبقى تعین ثانی، یعنی در جای نماز بخونه که رکوع و سجود انجام بده، اینجا مقدم داشته، عرض کنم که اهمیت را. در اول باز در باب قیام همین مطلب عنوان شده، مسئله 17، لو دار امره بین الصلاة قائما موميا او جالسا مع الركوع والسجود فالاحبت تکرار الصلاة. باز گفته تکرار الصلاة، همونه که در عرض کنم بحث سجود گفت، در اینجا همونه میگه. مرحوم لاینی در اینجا حاشیه داره که الاحوال ان یختار الاول، یعنی ایستاده نماز بخونه، اینجا تقدم زمانی رو مراعات کرده، پس نتیجتا مرحوم سید به یک فتواست و هو الاحتیاط در جمع، ولیکن لاینی دو فتوا داره، در یک جا میگه سجود و رکوع را مقدم داره، در جای دیگه عرض کنم که قیام را. این فرعی است که در مانحرفی اون قاعده کلی تطبیق میشه. خب پس برگردیم سر مسئله اصولی. مرحوم لاینی در بحث اصول میگه برای این که در اینجا اهمیت ارزشی نداره. چرا؟ میگه برای خاطر این که الان تزاحم شده بین این دو مطلب، یعنی بین قیام و رکوع و سجود، بله رکوع و سجود اهمه بلا اشکال اهمه، ولیکن ما در قدرت شرعی گفتیم قدرت دخیل در ملاکه، معنای این بود دیگه، معنای قدرت شرعی دخالت قدرت شخص مأمور در ملاحه. میگد این هم مقدمه دوم، قدرت دخیل در ملاک، قدرت این شخص هم مقدمه دوم. ایشون چند تا قدرت داره؟ یک قدرت داره. این یک قدرت مردد است بین اون اهم و بین مهم، بنابراین پس نمیتوانیم بگوییم حتما اهم در اینجا ملاک داره، چون ملاک اهم مشروط است به قدرت، والعبد لیس له الا قدرت واحده، القدرت الواحده مرددون بین هادا و داد. پس بنابراین موجبی از برای اینکه ما اهم را برش حسابی قائل بشیم نیست، بله اگر ملاک در او بود قدرت در اون بله شد، در اینجا خب میتونیم بگیم هست، ولیکن این ذلك یک قدرت بیشتر نداری در اینجا. قدرت مردد است بین اهم و مهم، بنابراین ملاک در او تعیین نمیشه تا بگیم عرض کنم که مقدم باشه بر مهم. این حرف ایشونه. اینجا مورد نظر این حرف، این دقت کنید این مورد نظر رو دید همینطور هست یا نیست. در مواردی که شخص مردد میشه بین دو کار، دو لیوان آب در مقابل شما گذارده میشه، ملاک رفع عطشه، بلکه رفع عطش مشروط است به قدرت. فرض بنید که رفع عطش باید قادر باشید بتوانید ببلعید، اگر بلعیدن ممکن نشود قدرت نیست. بنابراین رفع عطش ملاک، ملاک مشروط به قدرت، قدرت بلعیدن. جناب عالی هم میخواید رفع تشریفی بکنید در اینجا، قدرت بر کدام دارید؟ بر هر دو یا بر یکی؟ سوال میشه اینجا از شما، قدرت بر یکی دارید یا بر هر دو؟ قدرت بر یکی دارید یعنی چی؟ مفهوم قدرت قابل تردید، اون مفهوم برای یکی از این دوست، یا قدرت خارجی؟ قدرت خارجی که تردید معنا نداره، یا این یا اون. مفهوم قدرت اثر نداره، پس نتیجه بر هر دو قادرید. شما قادرید بالفعل دستتون را دراز کنید به هر کدام از این دو، الا انه اعمال قدرت در یکیست، اعمال قدرت شما در یکیست، نه قدرت شما در یکیست. انشاءالله معلوم شد. این حرف استاده میگه اعمال قدرت را شما در یکی میتونید بکنید نه در هر دو، و اما قدرت بر هر دو دارید، هم طرف یمین و هم طرف یسار، هم در اهم و هم در مهم. در اهم و مهم قدرت در هر دو هست، ولیکن شما این قدرتی که دارید به کار بردن قدرت در یکی از این دو بیشتر نمیشه. فعلیه ینتج اهم من تحت قدرت. اگر اهم تحت قدرت شد، القدرت داخل فالملاک، فالملاک تام فالاهم. اگر ملاک در اهم تمام شد، الامر يتوجه الى الاهم. مولا میگوید افعل، افعل الاهم. چرا؟ برای خاطر این قدرت داری، ملاک هم در او هست، قدرت هم دخیل در ملاک، فیتم فیه الامر. بنابراین مولا میگه افعل، افعل متوجه اهم میشه. وقتی افعل متوجه اهم شد، امر از مهم یسقط. چرا؟ برای خاطر اینکه تعجیز مولوی میره سراغ او، مهم امر ساقط میشه. فعلیه در مواردی که احد الطرفین اهم باشد، لابد و ان یقدم الاهم. حرف درسته. تکرار میکنم، در موارد تزاحم، در دو امری که شما نمیتوانید هر دو را انجام بدید، طرفین تزاحم تحت قدرته، هر دو را شما میتوانید، ولیکن اعمال قدرت در یک طرفه، نه قدرت در یک طرفه. پس او کار خود را میکنه، او هر دو قدرت داره، قدرت هم دخیل در ملاکه، پس یتم الملاکی کل طرفین، یعنی این دو لیوان آب هر کدام رفع عطش میکند برای شما. عرض کنم شما هم رفع عطشتون مشروط است به توان بلعیدن، اون هم در یکی از این دوتا برای شما هست. و پس بنابراین نتیجه این خواهد شد که اهم مقدم است بر مهم. این حرف ایشون و الله واسطه بود. خب این مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این است که آیا این تخییر در موردی که اهم در بین نباشه، یا ما اهم را براش اعتبار قائل نشیم و قائل به تخییر بشیم، آیا این تخییر شرعی است یا عقلی؟ القائل یقول بر این که این تخییر شرعیه. چرا تخییر شرعیه؟ برای خاطر اینکه شمای مخاطب، شمای عبد، حالا در مقابل مولا، قادرید برای اینکه هر دو را انجام بدید؟ نه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، قادرید هر دو را ترک کنید؟
بله. بله.
اگر هر دو را ترک کردید چی میشه؟ میشه تصفیت ملاک، چون قادرید یکی انجام بدید. اگر هر دو را ترک کردید تصفیت ملاک میشه. اینا همه از شماست. مولا چه وظیفه‌ای داره؟ مولا باید جلو شما رو بگیره که تصفیت ملاک نکنی. به شما بگوید اختر احدهما، حالا که نمیتونی هر دو را انجام بدی، هر دو را ترک نکن که تفیث ملاک بشه، پس یکی از این دو را انجام بده. چون وظیفه مولا جلو گرفتن از این که عبد تفیث ملاک بر خود نکنه، فیجب علیه ان یقول اختر احدهما. اختر احدهما یعنی تخییر شرعی، همونی که ما در باب اختیار شرعی گفتیم یک امر انتزاعی انتزاع میشه، اختر احدهما. پس این چی شد نتیجتا؟ تخییر شد، تخییر شرعی. تخییر شد، تخییر شرعی. چرا؟ برای خاطر اینکه شما هر دو رو ترک نکنی. اگر بنا شد هر دو رو نمیتوانی بیاری، خیلی خوب، معذوری. ولیکن هر دو رو میتوانی ترک کنی. در ترک هر دو فوت علی نفس الملاک، بر خود ملاک را تفوید کردی، ولو در یکی از این دو. یه لیوان آب را بخور دیگه، تو که عطشان هستی نمیتوانی هر دو لیوان را میل بکنی، قدرت بر هر دو نیست. خب هر دو را میتونی ترک کنی، ولی میتونی ترک کنی، عطشان میمونی، بعدا میمیری. خب مولا به تو باید بگوید یک لیوان آب را بخور. پس نتیجه این میشود که اختر. در اینجا باز استاد تأملی داره، میگه بله الامر کما تقول، ولیکن در وقتی است که عقل ساکت باشه. اینجا نوبت به امر مولا، به تخییر، در وقتی میرسد که عقل در اینجا قبل از آنی که مولا سخنی بگوید سخنی نداشته باشه. والعقل هنا یقول. چی میگه عقل؟ میگه عقل برات دو تا واجب مشروط اینجا درست میکنه. مولا امر اختیاری صادر کرد، عقل میگه من دو تا واجب مشروط درست میکنم، زحمت به مولا نده. دو تا واجب مشروط چیکار میکنی؟ افعل هذا ان ترکت ذاك، افعل ذاك ان ترکت هذا. دو تا امر ترتبی. ما که گفتیم تصور امر ترتبی مطابق با تصدیقه. دو تا امر ترتبی اینجا درست میشه. دو امر ترتبی اگر درست شد، من الذي قال لك بامر ترتبی؟ العقل. عقل امر ترتبی را درست کرد، گفت ان لم تطهر المسجد فاقم الصلات، مگر نبود اینطور؟ ما امر ترتبی را در باب صلات و اذان بله تطهیر مسجد چطور گفتیم؟ گفتیم امر به تطهیر مسجد هست. خیلی خوب، حالا اگر لو عصیت ذلک، تطهیر نکردم تطهیر بله مسجد را، العقل یقول انی اقول لک، به اینکه فاقم الصلات به امر ترتبی. اینجا فوری استاد میگه برای اینکه این عرض کنم تخیل عقلیه، تخیل عقلیست، نوبت به تخیل شرعی نمیرسه. ولیکن لنا فی ذلک تأمل، اون اینه که این قید را کی میزنه؟ عبد میزنه یا مولا؟ اگر بگیم قید را عبد میزنه که غلطه، عبد که نمیتوند قید بزند به حکم مولا. مولا که میگن اقم الصلاة ان ترکت الازاله را، این قید کی این قید را میزنه؟ این قید را عقل نمیزنه، عقل باز درک میکنه. همون طوری که گفتیم عقل درک میکند واجب تخییری را، این را هم عقل درک میکنه، منتها درکش متفاوته. در اونجا درک میکنه وجوب تخییری را، خب در اینجا درک میکنه دو واجب مشروط را. واجب مشروط هم وظیفه مولاد، المولا یشتره تو فی حکمهی ما یشتره، من که نمیتونم شرط کنم در حکم مولا. کلاهما کشفان، الا انه اصطلاح کردن در اینجا به این که اون تخییر شرعیه و این تخییر عقلیه. اگر اصطلاح محض باشه خواهی نداره، و الا هر دو تخییر شرعیه، منتها لسان شارع فرق میکنه. گاهی شارع میگه اختر احدهما و اخرى یقول افعل هادا انترکت داک، افعل داک انترکت هادا. دو جمله در اینجا میتونه به کار ببره. تارتن بگوید اختر احدهما و اخرى، دو جمله شرطیه بگه، هر دوش خیل مولاست و هر دو هم کشف عقلیه، الا انه لسان مولا فرق میکند، زبان مولا فرق میکند. بنابراین نمیشه بگیم این عقلیه و اون شرعی، الا انکه اصطلاحا یک همچین حرفی را بزنیم. اینم عرض کنم که مسئله دوم. و اما مسئله سوم که مسئله عقابه. مسئله عقاب را میگویند بر اینکه عقاب اگر هر دو را ترک کرد، بنابر تخییر شرعی یک عقاب داره. چرا؟ برای خاطر اینکه مولا یک امر کرد و اون اختر احدهما، من هیچ کدوم اختیار نکردم، پس یک مخالفت و یک عقاب داره. و اما در صورتی که امر ترتبی در بین باشه، اگر هر دو را ترک کرد، شرط هر دو تکلیف محقق میشه، هم تکلیف به یمین و هم تکلیف به یسار، یعنی هم تکلیف به این طرف و هم تکلیف به اون طرف، چون هر دو را ترک کرد. هر دو را که ترک کرد، شرط هر دو تکلیف محقق میشه. شرط هر دو تکلیف که محقق شد، پس دو تکلیف متوجه عبد میشه. عصیان هر دو تکلیف دو عقاب داره. این اثر هست در بین. خب پس نتیجتاً اینطور شد که در امر سوم عرض کنم که قائل میشیم به تعدد عقاب. یک مسئله دیگر مونده و اون این که اگر در یک مورد این دقت میکنیم، آخرین مطلب در اینجا و اون احتمال اهمیت. تا الان قطع اهمیت را بحث میکردیم، رکوع و سجود قطعا اهمه، الی آخرین یا بحث بره جلو. اما اگر چنانچه در یه جای احتمال بدیم، مثلا امر دائر بشه، مثلا فرض کنیم همین ها بین رکوع و سجود، احتمال بدیم سجده اهم باشه از رکوع. چرا؟ چون هر دو تواضعه، ولیکن انصافا تواضعی که در سجود هست خیلی بیشتر از تواضعی در رکوعه. در رکوع رکوع تواضعه، اما سجده سجده لیس الا له تعالی، سجده تواضعش بیشتره. حالا احتمال این جهت رو بدیم، حالا نمیخواد یقینی بر اینجا، آیا اگر امر بین این دو تا شد چه باید گفت؟ قد یقال میگن برای اینکه در اینجا براءت. چرا؟ چون دوران امر بین تعیین و تأخیر، اگر این اهم باشه معیناً او، اگر اهم نباشه، چون احتمال دیگه یقینی که نیست، اگر اهم نباشه فانت مخیران در دوران ان بین تعیین و تأخیر الاصل البراءه. ولیکن نظری استاد داره در اینجا، میگه نه اینجا از اونا نیست. چرا؟ میگه اینجا تعیین و تأخیر در مقام امتثاله، نه در مقام تشریع. اگر دوران امر در تعیین و تأخیر در مقام امتثال بود، در مقام تشریع بود، کما تقول. فرض کنیم، مثال میزنیم، روز جمعه معیناً باید صلات جمعه خون، یا مخیراً بین صلات جمعه و صلات ظهر، اون مقام تشریع. میگیم الاسرع البراءه از تعیین صلات جمعه، فانت مخیراً هر کم خواستی بخون. خیلی خوب، اونجا اصل براءت در تعیین جاری میشه. و اما اگر بر عهده من تکلیفی آمده و در مقام امتثال میخوام امتثال کنم، نمیدونم آیا به این طرف امتثال حاصل میشه یا نه، الاصل اشتغال.